سلام، وقتتون بخیر. من احسان پیربرناش هستم، با یکی دیگه از برنامه های میریم که داشته باشیم در خدمت شما هستیم، همراه با دوست خوبم پیام یونسی پور. امیدوارم که از دیدن این برنامه لذت ببرید. نقدی که داشتید رو خوندیم، به کیفیت اینترنت ایران بود بیشتر، که آقا خب ما نمیتونیم این میزان ویدیو رو بتونیم خوب آپلود کنیم، اونم حتما ما به دوستان انتقال میدیم که امیدواریم بتونیم با کیفیت‌های متفاوتی اینو ارائه بدیم. یه تیتراژ بشنویم و برگردیم ما درباره موضوع امروز با هم صحبت کنیم. خب همونجور که شنیدید ما میخواییم درباره کارتون فوتبالیستا صحبت کنیم. پیام جان درود بر تو. ما بعد از 43 سال سریال فوتبالیستا، کارتون فوتبالیستا به پایان رسید. کارتونی که اسمش اصلا کاپیتان سوباسا بود و ما اینجا به اسم فوتبالیستا میشناسیمش. اگه میدونم یه متن خوب آماده کردی، اون رو بخون و ادامه بدیم.
سلام احسان، سلام بیننده های عزیز. من یه لیوان آب بخورم. این من دوستم این وری آب بخورم.
نشد دیشب ببازید پیام، من خیلی کریخونی آماده کرده بودم برای اینکه شما از رئال، از منسیتی ببازید و نشد. میدونی یعنی شانسی هم زدید، دوتا گل چی بود زدید به پای مدافع و نمیدونم این مسئله بازی ها رو من نمیدونم چرا کاش این گلا رو قبول نکنن در فوتبال روز دنیا.
می‌بریم که هواداران تیم رقیب در اسپانیا اون نشستن ما به بازی خودش لذت بخشه.
ما الان تنها رویاهامون همین ها میتونه باشه، میدونی؟ یعنی الان تیم در وضعیتی نیست که ما بخوایم خیلی خودمون ادعایی بکنیم، ترجیح میدیم رقبا ببازن و ما لذت ببریم.
حالا من در مورد ال کلاسیکو رفت بعدن یه توضیحی هم میدم. بذار همین الان بگم. ال کلاسیکو رفت و برگشت برگزار نشد. ما اینجا خونه یکی از دوستان دعوت بودیم. حتی زحمت این که من تلویزیون ببینم من به خودم ندادم. موبایل اینطوری گرفتم دستم، همینجوری دراز کشیدم رفیقم اومد توی بالکن و کنار من دراز کشید، اینطوری نگاه کردیم بازیو بردیم، موبایل گذاشتیم رفتیم. بها روزگار خوشی، اشکال نداره. من یه دیوان دیگه آب می‌خورم.
بعدش من یه کار مفیدی که دیشب انجام دادم این بود که کوری مؤدبانه ای خونه، این متمدنانه بود که پیام جان اگه الان حال نداری من درکت می‌کنم، 3-2 عقب بودید اون موقع، درکت می‌کنم اگه حال نداری، من بارسایی ام و میفهمم حالا روز تو رو، که متاسفانه اون گل خیلی فوق‌العاده رو اصلا واقعا نمی‌دونم
چه گل فوق‌العاده،
اصلا کلا بازی فوق‌العاده‌ای بود.
نه من بعد از اینکه پیام تو رو دیدم گفتم ما که نباختیم چی میگه.
خیلی خوشحالم که متمدنانه کری خوندم، یعنی اونجوری نبود که، یعنی خورده چیز کردم دیگه، آینده نگری کردم، چون رئال کلا من معتقدم تیم خوش شانسیه در CL و جدی میگم. حالا برگردم، نمیخوام الان اون فضا رو باز کنم. اگه بخوای من با سند و مدرک برات میارم که شما چه در قرعه کشی، چه در بازی ها، چقدر در تمام امسال نمیگم ها، اونجوری نگاه نکن منو.
دو سال پیش ما قهرمان شدیم، فقط نمایندگان خدا پیغمبرا رو شکست ندادیم، همه بازی کرد، با سیتی بازی کرد، با پاریس بازی کرد، با بایرن بازی.
نه در مرحله مقدماتی، در مرحله مقدماتی همیشه قرعه بارسا سخت‌تر از قرعه رئال بوده. اینو که دیگه نمیتونی کتمان کنی که آقا اصلا یا ما بازی یا بازی خرابه، یعنی آخرشو بخوام بهت بگم. آقا درباره کارتون فوتبالیستا میخوایم صحبت کنیم، بگذاریم این بس اینا خودش. امیدوارم در یک الکلاسیکوی قبل الکلاسیکو ما بتونیم این یه برنامه ویژه الکلاسیکو بریم و اونجا قشنگ خودمون رو خالی کنیم، باشیم هم دیگه رو بزنیم، مثلا یه خورده فاصله همون زیاده ولی خب کلی خونی مفید اونه و
بیام بزنیم
به خدا اگه لازم باشه این کار رو هم میکنیم. و زورم نمیرسه تا اونجا بیام و نتونم بزنم کتک بخورم برگردم، خیلی دردناک. آقا ما بعد از 43 سال اصلا این چرا پخش میشد هنوز؟ من اتفاقا به تازگی همراه با کیان داشتم این کارتون رو میدیدم دوباره. من یه خلاصه بگم از اون شیوهی که ما دیدیم کارتون، این کارتون یه بار شروع شد یه چندین قسمت پخش شد و قطع شد، یه کارتون جایگزین اومد با همون اسم و یه خورده اسما عوض شد. یعنی سوباسا اون موقع نمیم کاکرو بود، شخصیتی مثل سوباسا کاکرو بود و کلا اون برنامه خیلی زودی رفت کنار، سوباسای جدید اومد. آره. و اون بلایی که سر ما میومد پیام، یک هفته ما منتظر میموندیم به خاطر یک برنامه 5 دقیقه‌ای در هفته، یک هفته منتظر میمونیم تا این پدر سگ از اون بالا بیاد پایین برگردیم ببینیم آخر میزنه نمیزنه.
ولی وقتی توپ نمیومد پایین دو قسمت میگذشت،
آفرین، میرفت تو رویا و خیال و فلان و اینا. ما همچین نسلی بودیم، یعنی ما اینجوری بزرگ شدیم، منتظر میموندیم صدامون در نمیومد، هفته 5 دقیقه. ببین من الان دارم تکرارشو اینجا نگاه میکنم، خب توی اینترنت دارم میزنم، یهو مثلا 4 قسمت پشت سرم میذارم بچه ببینه لذت میاره، دارم میگه کم بوده بابا، مثلا یه 2 قسمت دیگه هم ببینیم مثلا چرا انقدر کمه فلان. ولی ما هفته 5 دقیقه 10 دقیقه میشستیم این برنامه رو میدیدیم و لذت میبردیم. و چه بلاهایی سر ما اومد پیام. من یه داداش دارم با 20 ماه اختلاف سن و ما یادمه که از مثلا ساری ما شروع کردیم این سریال رو، نه ببخش، ما از اهواز که زندگی میکردیم اینو دیدیم و من و برادرم میرفتیم تو محله امانیه بودیم، ما میرفتیم اونجا سر ظهر اون آفتاب سوزان اهواز، اونجا شروع میکردیم کارهایی که برادران تاچیبانا کردن رو با همدیگه تمرین میکردیم. یعنی و چند عضو مثلا ناقص داشتیم دیگه، هر بار که اونو مثلا میخواستی بیای تمرین کنی از خونه تمرین میکردیم، میدیم یه خورده پیشرفت، یعنی میبینیم تو خیابون رو آسفالت این کار رو انجام میدادیم. و واقعا نسل مفلوکی بودیم ما، چرا آخه مثلا باید این کار رو میکردیم، چیو میخواستیم به کی ثابت کنیم؟ و همونجا تو اوج فوتبال باشیم کنار
و چقدر فریب خوردیم، این میخواستم بگم.
خیلی خیلی
شخصیت های داستان چقدر فریب خوردیم، حالا در موردش احتمالا خود صحبت میکنیم.
تو متنو بخون و بعد بریم.
ببین من اول این توضیح رو بدم که به صورت کلی حالا یه بیماری عجیب و غریب از دوران کودکیم داشتم. مثلا همه میگفتن که مثلا دیدی ابی چی خونده، یا مثلا داریوش جدید و شنیدی و اینا. من حتی مثلا این واقعا میگم دوران کودکی بیماری بود و هنوزم هست که واسم سوال نبود، که مثلا سوال پیش میومد که ابی اینو از کجا آورده خونده، یا گوگوش مثلا، یا حالا خواننده‌های دیگه شاعرش کی بوده. من در مورد خیلی سال پیش وسوسه شدم که رفتم در مورد خالق اثر کاپیتان سوباسا یا همون در حقیقت کارتون فوتبالیست هایی که ما میشناسیم یک کمی خوندم، ولی وقتی که تو پیشنهاد سوژه رو دادی من رفتم در مورد آقای یویچی تاکاهاشی شروع کردم خوندم. یه سری نکات جالب داره که من خلاصه‌شو میگم، که ایشون متولد 27 ژوئیه 1960 که میشه در حقیقت چهارشنبه 5 مرداد 1339. این که چجوری به ذهنش میرسه که این اثر رو خلق بکنه برمیگرده به اصلا آدم فوتبالی نبوده، خیلی علاقه من به فوتبال هم نبوده، تا اینکه ناگهان در سال 1978 با رقابت‌های جام جهانی فوتبال در آرژانتین آشنا میشه برای نخستین بار و میفهمه که ای مثلا یه چنین مسابقاتی هم هستش و مردم مثلا اینقدر بهش توجه میکنه و میشینه فوتبال نگاه میکنه. و سال 1981 با دو تا امیدواری این کارتون فوتبالیستا رو خلق میکنه. امیدواری اولش این بوده که بعد از اینکه جام جهانی 1970 میبینه توی شهر کوچیک خودشون با تیم محلی خودشون آشنا میشه و میفهمه که یه تیم محلی دارن که این تیم محلی هیچ وقت نمیتونه به سری اول لیگ ژاپن صعود بکنه. و دوم این که یعنی میخواسته رویاهای خودش رو برای، اگه دقت هم کرده باشی همیشه یه تیم خیلی ضعیفی هستش که جمع میشن شروع میکنن میان بالا، و دوم این که میخواسته یه روزی اون کاپیتان سوباسا تبدیل بشه به نماد در حقیقت تیم ملی ژاپن و با تیم ملی ژاپن به قهرمانی مسابقات برسه. هیچ وقت ژاپن رو قهرمان جهان، تیم ملی بزرگسالانش رو در حقیقت قهرمان جهان نمیکنه توی تمام این سالهای سال بیش از 4 دهه کارتون فوتبالیست، و دلیلش هم این بوده که میگفته که هیچ وقت ژاپن به این مقام نرسید که بخوام این کارو با کاپیتان سوباسای خودم بکنم. و این آدم همچنان در حال ساخت این اثر بوده. یه متن یه مصاحبه ای شده باهاش از سوی مصاحبه های خیلی زیادی هست، ولی یکی از مصاحبه‌هاش که خیلی به دلم نشست و سایت فدراسیون جهانی فوتبال فیفا باهاش انجام داده که در مورد اون روزها میگه که میگه تماشای جام جهانی در آرژانتین به عنوان یک دانش آموز دبیرستانی رویاهای من رو در یک تشبیه میکنه، میگه در یک لانه کبوتر برای من ساخت، میگه مثلا مثلا میگه که لانه کبوتر بوده که توی اونجا ساخته شد. و به این فکر کردم که آیا ژاپن میتونه یه روزی به چنین مرحله‌ای برسه؟ آیا مردم جهان سعی میکنن که به تماشای ژاپنی بنشینن که ما عاشقانه دوستش داریم؟ از آنجا بود که به اهداف دیگری فکر کردم، یعنی تبدیل شدن یک هنر مانگا یا همون انیمیشن به نماد ملی یک کشور که زادگاه هم. و از اینجا شروع میکنه به ساختنش. خیلی خیلی نکات خارق‌العاده هم در مورد خودش هم در مورد همسرش وجود داره. یکم صحبتای تو رو بشنوی، حالا فرصت شد من در موردش حرف بزنم.
ببین آره نه برای خود منم خیلی جذابه، صدا میاد.
آره آره خیلی خوب.
آره خیلی به اصطلاح شبه برانگیز بود. روابط عموی سوباسا بود و تو رفتی اونو خوندی، خالق و دوستش. ما آدمای زرد رفتیم دنبال روابط زردی که وجود داشته و اینم تکسیب شده که آقا اصلا این بنده خدا یک فوتبالیست برزیلی بوده عموی سوباسا، که اصلا عموش هم نبوده، که توی دوبله های فارسی اومده عموی سوباسا، اونجا اسمش روبرتو بوده و سوباسا هم حتی اونو روبرتو صداش میکنه. این بنده خدا میخواسته خودکشی کنه، بابای سوباسا اینو نجات میده چون مثلا مصدوم شده بوده و دیگه نمیتونسته فوتبال بازی کنه، میخواسته خودکشی کنه و بابای سوباسا میاد اینو نجاتش میده و این میفرسته ژاپن برای دوا درمون و اینها. اونجا با این استعداد مثلا روبرو میشه و سعی میکنه که اینو ببره برزیل، اونجا مثلا باعث پیشرفت فوتبالش بشه، که در نهایت به خاطر اینکه آسیب نبینه این بچه به دلیل دوری از خانواده و اینها، به اصطلاح این کارو نمیکنه، منصرف میشه و نمیبره سوباسا رو به برزیل. و این حالا یه سری دوستان که حالا پیگیرتر از من و تو بودن حتی تو این روابط خانوادگی و اینها، مطرح میکنن با دوستان ژاپنیشون و اونها میگن که بابا اصلا این حرفا حرفای زشتی، یعنی مادر و حتی مادر بزرگ در فرهنگ ژاپنی یک جایگاهی داره که ما مثلا هیچ وقت همچین شوخیایی نمیکنیم. مثلا تعجب میکنم که چرا توی مثلا حالا ایران ببخشید اینجوری مثلا شما فکر کردید درباره شون و فلان و اینها، و این رو کاملا تکسیب که امیدواریم که خیر باشه، یعنی ما نه فامیل عروسیم نه فامیل دامادیم.
واقعیه. ببین اگر داستان این بوده که مثلا پدر اینو فرستاده اونجا واسه حالا درمان یا هر چیزی، چه لزومی داشته که توی سریال بهش بگن عمو که بعد مثلا تبدیل بشه واسه طلاق ایرانی ها به دوست پسر خاله؟
آخه عمو اصلا تو دوبله اومده، یعنی توی نسخه های ژاپنیش گفتم این روبرتو صداش میکنه اصلا خود سوباسا هم. نمیدونم، یعنی شاید دوبلورهای ما میخواستن که این روابط وجود داشته باشه، میدونم یعنی بیشتر باب میل دوستان خودمون بوده. و ببین خیلی خیلی حرف زیاده در مورد این. تو اون قسمتی که درباره همسر خالق این اثر هست رو بخون و بعد برگرد.
من چون مرتبط هست دقیقاً صحبتی که تو کردی در مورد دوبلرها و همسر خالق اثر، واقعا نه هیچونه ارتباط از نوع عموینا نیستش، فقط ارتباط سوژه‌ای وجود داره. من بگم که یادی بکنیم از زنده خسرو شایگان مدیر دوبلاژ کارتون فوتبالیستا، شاید برای تو این اتفاق افتاده باشه، واسه من هم اینجوری بود که من اولین بار که اون اتاق دوبلاژ رو دیدم توی همون برنامه صدا و سیما شوکه شدن که اکثر دوبلرها خانوم بودن و اصلا خیلی مثلا که واقعا مثلا اکثر یه برخی هاشون مثلا بگیم که همون عموی سوباسا یا در حقیقت روبرتو صداش سیاوش مینویی بوده، حسین باقی گزارشگر فوتبالیست ها بود که خب صدای آشنایی هم هست واسمون، نرگس فولادوند گوینده خود شخصیت سوباسا بوده و شوکت حجت هم گوینده ایشیزاکی. اسامی دیگه هم هستن که حالا بگذاریم. حالا بریم سراغ همسر خالق این اثر شخصی بوده به نام هست، یعنی فوت نکرده، در قید حیات هست، خوشبختانه، خانم آکاری هیونیو، یک کمی اسمش سخته، آکاری هیونیو، متولد 1959. وقتی که با آقای در حقیقت اسمشو یادم رفت تاکاهاشی ازدواج میکنه، آقای تاکاهاشی یک در حقیقت انیمیشن ساز کارتونیست نه چندان ناماشنا بوده، ولی خانم آکاری صدا پیشه بسیار بسیار شناخته شده ای در ژاپن بوده و در اوج جوانی خودش خیلی بهش کمک میکنه و تشویقش میکنه این خانم، برای اینکه اگر چنین رویایی داری مثلا داری بهش فکر میکنی اینو خلق بکن، بساز، میتونیم با هم دیگه کمک بکنیم که چنین کار بزرگی انجام بشه، واقعا کار بزرگی هم انجام شد. و در تمام قسمت های نخستین صدای کاپیتان سوباسا توی دوبله ژاپنی صدای خانم آکاری هیونیوه. این خانم با توجه به تسلطش به زبان انگلیسی هم در برخی از دوبله ها که به زبان انگلیسی انجام شده روی شخصیت کاکرو صحبت کرده به زبان انگلیسی و دوبله کرده. یک نمایش نامه دیگه ای هم هستش که آقای تاکاهاشی در حقیقت نوشته که بسیار مشهور و معروف هستش، به نام شکارچی، یه اثر دیگه هم داره که در موردش حتما صحبت بکنم، در سال 1999 که باز هم همسرش یعنی خانم آکاری هیونیو در حقیقت مدیر دوبلاژش بوده، خودش هم مثلا توی بخش صداگذاریش بوده. یه نکته هم که آقای تاکاهاشی بهش اشاره کرده، نویسنده و خالق این انیمیشن، این بوده که همسرش روی شخصیت‌های برخی از اینا کارتون‌ها مثل دروازه‌بانه، اسمش چی بودش خدای اسمش،
واکی وایاشی
خیلی تاثیرگذار بوده، روی قدش، روی موهایی که داشت و اینا بسیار تاثیرگذار بوده. اینا رو میخواستم در موردش بگم و البته یک دو سه تا نکته دیگه هم هستش که حالا فعلا من استوب بکنم تو صحبت بکنم بعد من دوباره.
من پیام میخوام یه نکته رو بگم در مورد انیمیشن سازی به صورت کلی، چون ما دوستانی داریم در ایران که کار انیمیشن انجام میدن و مثلا علی درخشی اومده مجموعه دیرین دیرین رو به همین شکل قسمت‌های اول خب خیلی تکی تکی می اومد اینها بیرون و تعداد کم، و بعد از اینکه کار گرفت به صورت انبوه تولید شد و تهیه کننده این کار هم متاسفانه فوت کرده. ولی نکته جالب این بود، حالا بچه‌هایی که در ارتباط بودن با ژاپنی‌ها تو بحث همین انیمیشن و رفته بودن دیده بودن اونجا کارها رو، گفتن که آقا شما یکی از دلایلی که این همکاری میان ما نمیتونه شکل بگیره، چون انیمیشن حتما میدونی پیام یه کاری که به اصطلاح چندین مرحله داره از کاراکتر سازی و نمیدونم انیمیت کردن و خیلی کار پیچیده، خیلی کار سخت و به اصطلاح حوصله زیادی میخواد. گفت شما این کار ما نمیتونیم انجام بدیم، اینه که طرف قبول میکنه مثلا 10 سال تموم بیاد فقط یه کاراکتر رو، کار تیمی رو میخوام بگم تو ژاپن، یک کاراکتر رو 10 سال تموم فقط همین یک کاراکتر رو داره انجام میده. اون یک نفر دیگه میاد مثلا چه میدونم 5 سال داره فقط یک مثلا حالا کار رو انجام میده توی این کار تیمیه. و توی ایران ما نمیتونیم، کسی که اگه مثلا 1 سال 2 سال داره کار میکنه بعد از 2 سال خودش مدعی میشه که ای من چرا باید همچنان مثلا باید هنوز بیام همین کاراکتر رو، یعنی من باید مثلا سردبیر این کار باشم، من باید نمیدونم سرپرست این کار باشم و حالا این چیز به هم خود. یعنی خود این یک درسی به ما میده که چطور میتونه یک مجموعه 43 سال ادامه پیدا کنه و ما از این توی این بحث کار گروهی یه مقدار ضعف داریم. یعنی من اصلا با کسی کار ندارم، خود من اگه مثلا 2 سال 3 سال 5 سال یه جا کار کنم احساس میکنم که دیگه وقتش شده که مثلا من بخوام وارد یک پله دیگه بشم. حتی نمیدونم مثلا الان دارم میگم نمیدونم کدومش بهتره، این که ما خواهان پیشرفت هستیم یا این که قبول نقش خودمون رو قبول کنیم در اون کار تیمی و به همون بپردازیم. ولی اون کار میدونم، اون کاری که ژاپنیا دارن انجام میدن باعث میشه که 43 سال یک مجموعه ادامه پیدا کنه و حتی همین دیرین دیرین که من میدونم خب خیلی افراد با هم رفیق بودن، دوست بودن، خانواده بودن، باعث میشه که اختلافاتی پیش میاد، اون میره این میاد، یا با این حال کار قابل قبولی و جزء مجموعه های قابل قبولی بوده که چندین سال پخش شده، ولی باز اختلاف پیش میاد به رغم همه این دوستی ها و فلان، ولی اونجا این اتفاق نمیفته و کار ادامه پیدا میکنه. این یه نکته برای من همیشه این پس ذهنم این مقایسه جالب بود که چطور اونها میتوانند چنین کاری بکنن و ما نمیتونیم. فکر کنم بخشش به خاطر مسائل فرهنگی برمیگرده که کلا ژاپنی‌ها آدم‌های آروم‌تری هستن و آدم‌های شاید بسازتری هستن و تو کار تیمی خیلی نقش‌ها رو راحت‌تر میپذیرن، ولی تو ایران نه، مثلا این حس وجود داره که خب حالا دیگه وقت پیشرفته و واقعا نمیشه گفت این غلطه، میدونی؟ یعنی فقط شاید اون کار شکل نگیره، اون کار بزرگ شکل نگیره، این آسیب رو در نهایت بزنه، ولی بالاخره به لحاظ فردی آدم ها میخوان پیشرفت کنن، قطعا قابل احترامه.
آره، حالا در کنارش فکر میکنم یه بستری هم لازمه دیگه. ما در سال 1384 یک چیزی نوشته شد و حالا توسط علی خامنه‌ای هم بارها در موردش صحبت شدش، سند چشم‌انداز 20 ساله که سال آینده اون سند باید همش اجرا شده باشه و به همه اهداف رسیده باشه، که یکی از چیزهایی که همه سنوارش صحبت میشد این بودش که جزء 10 قدرت اقتصادی جهان تبدیل بشه جمهوری اسلامی. من فکر میکنم به هر حال ببین کارتون فوتبالیست ها یک سال از من و تو بزرگتره دیگه، من 1982 هم، تو هم فکر میکنم 1982 باشی، این 1981 اولین بار اومده بیرون و منتشر شده و ما داریم الان در حالی که موامون ریخته داریم در مورد پایان عمر کارتون فوتبالیست ها تازه نشستیم داریم صحبت میکنیم.
آره،
این خودش به نظر این بستر، این فضایی که وجود داره واسه اینکه یه نفر توی ژاپن، حالا چه با اون چیزی که تو میگی، حالا اینکه زیاد طلب بودن یا نبودن، من میتونم بگم هم یه جایی درسته هم یه جایی نادرسته، ولی خب به هر حال توی متاسفانه ایران هم این فضای وجود نداره. یه نکته جالبی بهت بگم، حالا من میخواستم اول بحث بگم که آقای یوئیچی تاکاهاشی آدم آرمانگرایی نبوده، آرمانگراها رو هم زیاد دوست نداشته، حتی وصیت کرده بوده که آرمانگراها سر قبر منم نیان، کارتونام هم نبینن. خب اونی که من متوجه میشه، اما اونی که نکته جالبی وجود داره، ایشون در یک مقطع زمانی در سال 2002 بر علیه خودش تقریبا میشه گفت که قیام میکنه. این شاید خیلی مرسوم باشه که در حقیقت احسان پیبرناش یک محصولی رو خلق میکنه و پیام این اسلوب به خاطر اینکه بتونه از اون جلو بزنه میاد محصول مشابهی رو برای مبارزه با اون درست میکنه، اما اینکه یک نفر خودش سعی بکنه که خودش رو شکست بده تقریبا میشه گفتش که خیلی کم سابقه است لاقل در این مورد. عذرخواهی میکنم من بخونم اینو. یک در حقیقت کارتون سینمایی یا انیمیشن سینمایی رو برای آزمایش می نویسه، خلق میکنه، میسازه و منتشر میکنه در سال 2002 به نام هانگری هرت یا قلب گرسنه، یک اسم دیگه هم داشته به نام مهاجم وحشی که این منتشر میشه، در دنیا هم مورد استقبال تقریبا قرار میگیره. نوشته که داستان کان کیوسوکو دانش آموز نوجوان دبیرستانی رو روایت، داستان در مورد کان کیوسوکو دانش آموز نوجوان دبیرستانی که در این سریال به تازگی به یک مدرسه جدید منتقل شده. برادر بزرگتر کیوسوکو بازیکن برجسته و فوق‌العاده مشهوری در فوتبال ایتالیا در باشگاه ای سی میلان بازی میکنه، ابتدا بهش یاد میده که چجوری باید بازی بکنه، چجوری باید فوتبال رو دوست داشته باشه، از عشق ورزیدن به فوتبال برای خودش در دوران کودکی احساس قدرت و تحسین عمومی رو بخره. پس از اینکه کیوسوکو ژاپن رو ترک میکنه و با باشگاه قدرتمند ایتالیایی آسی میلان قرارداد امضا میکنه، مردم شروع به مقایسه کیوسوکو با برادرش میکنن و به دلیل سبک بازی متفاوتش و انتظاراتی که اون از اون داشتن ازش انتقاد میکنن، به خاطر اینکه کیوسوکو در ژاپن فوتبال بازی کرده بود و برادر بزرگترش بزرگ شده ایتالیا بود. با زندگی در سایه برادرش، عشق کیوسوکو به بازی کم کم شروع به تبخیر میکنه و کاهش پیدا میکنه و اون در نهایت بیشتر اشتهای خودش رو از دست میده و بعد وارد داستانهای دیگه میشه. چرا اینو میاد کیوسوکو رو میسازه آقای تاکاشی؟ به خاطر اینکه میخواسته ببینه، میخواسته یک دنیای جدیدی رو در مبارزه با فوتبالیست های خودش در حقیقه با مبارزه میخواسته یک کیوسوکو بسازه مقابل یک کاپیتان سوباسا. اما با وجود استقبالی که در از این انیمیشن در سطح بین‌المللی انجام میشه و در سینماهای جهانی و شبکه‌ها و بعدها پلتفرم‌های تلویزیونی مورد استقبال مردم ژاپن قرار نمیگیره و چون مورد استقبال قرار نمیگیره دیگه ادامهش نمیده، فقط به خاطر اینکه مردم ژاپن دوستش نداشتن. و بعدا خودش هم توی همون مصاحبه‌هاش میگه که یه بخشی از دلبستگی من به کاپیتان سوباسا به خاطر عشقیه که ژاپنی‌ها به این شخصیت دارن. یک جای تو صحبت اگه دارید این مورد یا هم مورد دیگه ای داری بکن تا من یه بخشی از صحبت اینو پیدا بکنم.
آره ببین، نه نه برای من خیلی جالبه که کلن آدم ها دو دستن، یعنی یا سوباسافنن یا کاکروفن. و میشه تو
من واکاشی باشی، واکاشی بایاشی،
واکی بایاشی،
واکی بایاشی اولیه. خب
آره.
اون اولیه، اون دروازه‌بان اولیه رو دوست داشتم که پاشو می‌ذاشت آره. پرید و اینا.
اون واکاش زوما بود؟
نه اون دومی بود.
اونی که پاشو می‌زنه به تیرک برمیگره واکاش زوماست دیگه.
واکاش زوما اونه که کلا می‌ذاشت سرش، موهاش می‌اومد جلو.
آره.
اینا اون پسر آره. سادهه که یه کلاه
اون واکی بایاشیه.
پاش مرتب بود و اینا، اون واکی بایاشی بهش میگفتم، واکاشی بایاشی هم بهش میگفتم، ولی در حقیقت من اونو خیلی دوست داشتم چون تیپ ساده اش.
آره نه من حالا خودم مثلا سوباسا رو دوست داشتم و با کارو یه جور دیگه حال میکردم، یعنی از هر کدومشون یه جوری خوشم میومد، ولی خیلی ها رو مثلا من دیدم حتی تو توییتر مطلب بچه ها رو میخونم که خب مطالب خیلی جدی مینویسن، خیلی مصرانه مثلا میان با فکت میگن که اصلا چرا ما طرفدار کاکروییم و حالا یعنی یک جورایی انگار که یاداوری الان برای ما خوب، این خیلی مال قبل‌تره و مقایسه میکنن با مسی رونالدو که حالا مثلا رونالدو با تلاش خودش رسید و مثلا مسی استعداد ذاتی هم داشت، نیاز به تلاش کمتری داشت. این بحث رو توی کارتون فوتبالیست‌ها مثلا ما خیلی سال قبل انگار میبینیم این قضیه رو و همین میام یه جورایی شخصیت افراد رو نشون میده که از کدوم تیپ آدم ها بیشتر خوششون میاد. بریم بقیه صحبتاتو بشنویم در مورد
میگه بهش توی مصاحبه ازش میپرسن که کاپیتان سوباسا خیلی فرق از ژاپن رفت و محبوب شد، ما میدونستیم که میخواستی اونو تبدیل به یک نماد برای کودکان ژاپنی بکنی، اما خیلی بالاتر از این رفت. آیا جایی بودش که خیلی مثلا هیجان زده بشی؟ میگه خود خالق این اصلا میگه که ظاهرن تماشای کارتون سوباسا در کودکی انسانها و فوتبالیست های بزرگ آینده تأثیرات بسیار زیادی داشته. اینیستا و توره زمانی که من رو دیدن با وسواس در مورد حرکات کاپیتان سوباسا صحبت میکردم و میگفتن که چقدر رفتار این آدم روی زندگی فوتبالیشون تأثیر گذاشته. شنیدم که الکساندر دل پیرو هم با بالا زدن آستین از هیوگا تقلید میکرد. بازیکن های دیگه ای هم بودن مثل تارو میاساکی و تسوباسا و دیگران که به هر حال برای بسیاری الگو شدن. زمانی که مانگای من، همون در حقیقت شخصیت های کارتونی انیمیشنی من، برای اولین بار منتشر شد، افراد زیادی در ژاپن اطلاعات زیادی در مورد جام جهانی و فوتبال نداشتن، اما اینکه کودکان اسپانیایی و برزیلی و ایتالیایی تحت تأثیر شخصیت من قرار بگیرن بسیار برای من هیجان انگیز بود. یعنی میخوام بگم که مثلا فوتبالیست های دنیا وقتی این آدم رو دیده بودن بهش گفته بودن آقا مثلا ما این گوشه لباس رو میذاریم بالا به خاطر شخصیت کارتونی تو، و واقعا کار فوق‌العاده‌ای
کردی. ما همه هدفمون تو زندگی همچین کاریه که یک اثر ماندگار، یعنی هر بشری نه فقط تو حوزه یا کارتون کتاب یا هر چیزی، تو هر حوزه خودش اغلب آدم های دنیا به این فکر میکنن که ما یک اثر ماندگاری از خودمون به جا بذاریم، یک کاری بکنیم که در تو ادیان همین اومده، توی به اصطلاح فرهنگ آتیسان بالاخره به شکل دیگه این وجود داره که آقا ما یک کاری، یک اثری از خودمون به جا بذاریم. و این آدم اومده این کارو کرده، نه تنها در ژاپن که فکر میکنم در بیشتر از 50 کشور اگه اشتباه نکنم این کارتون پخش شده، و در یعنی در 50 کشور به صورت تأثیرگذار اومده خودش رو نشون داده این کارتون. و حالا از دل پیرو و حتی فوتبالیست ژاپنی میان در مراسم، حالا مثلا خداحافظی این کارتون، میان باشون مصاحبه میکنن، اونها از آثاری، از اثری که گرفتن از این کارتون میان صحبت میکنن. چقدر میتونه لذت بخش باشه زندگی یک آدم به واسطه فقط همین یه دونه کارتون اگر باشه؟ یعنی فرض رو بر این بگیریم شما هیچ کار دیگه در زندگی در انجام ندادی، ولی اومدی این کار رو ساختی. چقدر میگن این در پیشرفت فوتبال ژاپن تأثیر داشته، اون به صلاح از لحاظ ذهنی فوتبالیست های ژاپنی اومدن وارد چه مرحله ای شدن و چی جوری به لحاظ ذهنی آمادگی پیدا کردن که خیلی بالاتر بکشن خودشون رو. خب تو بحث مربیگری هم تو یه مقدار خونی، هم من یه مقدار خوندم، یه بحثی که خیلی بهش اشاره میشه اینه که شما تاثیرسازی کن. و این تاثیرسازی رو فکر میکنم فوتبالیست‌های ژاپنی خیلی ساده تر میتونستن با این حرکات فوتبال، کارتون فوتبالیست انجام بدن، نه تنها روی ما در اون برهه. حالا مثلا ما میگیم ما توی فقر امکاناتی بودیم، هرچی میساختن رو با تاثیر میذاشت، از اوشین گرفته تا مثلا فوتبالیست‌ها، هرچی که تولید میشده روی ما یه اثری میذاشت. ولی الان که مثلا دوباره داریم با بچه این کارتون رو نگاه میکنیم، میبینیم همون تاثیر رو انگار روی اون هم داره میذاره. شاید کمتر چیزی باشه که خیلی از این تکنولوژی ها برای ما اونقدر جذاب بوده، برای بچه ها خیلی جذاب نیست. یعنی تکنولوژی ها پیشرفت کرده که چیزای دیگه برای اینها جذابه، ولی این کارتون همچنان جذابش رو حفظ کرده. و با همون شور و حرارتی که من داشتم کارتون رو نگاه میکردم، کیان داره اون کارتون رو نگاه میکنه. و میگم به طور کل میخوام بگم که چقدر میتونه زندگی آدم یک لذت، انقدر لذت بخش باشه که یک چنین اثری از خودش به جا بذاره. و مطمئنن فکر میکنم سالهای سال درباره این کارتون، خالقش و نقشی که گذاشته در فوتبال ژاپن و در فوتبال دنیا صحبت میشه.
آره واقعا فکر میکنم جاش خالی خواهد بود. من دارم یه نکته هم اشاره بکنم. ببین اصلا من رفتم سعی کردم آثار دیگه این آدم رو پیدا بکنم. خب دو سه تا کار دیگه از کتاب نوشته، فیلم کوتاه ساخته در این سالها، همین فیلم سال 2002ش رو ساخته، ولی انقدر گسترده نیست. یعنی همه تمرکزش رو و همه فکرش گویا که ناکاملا مشخصه که متمرکز بر همین ساخت کارتون فوتبالیستا بوده. و اینکه واقعا من مثلا یکی دو بار شده کارتون های مورد علاقم و مثلا گذاشتم واسه پسرم، گفتم ببین مثلا این کارتون محبوب من بوده، مثلا عسل میخورده قدیمی شده و فلان اینا، مثلا 30 ثانیه نگاه کرده یه نگاه عاقلانه است، یا عقلت کجا بوده مرد مثلا این نگاه. ولی اونم همون کارتون فوتبالی سارا هر وقت مثلا دیده نشسته مثلا نیم ساعت نگاه کرده. دست گلش درد نکنه با تو خلق چنین اثری. من صحبت های خاصی ندارم در این مورد، اگه تو داری حالا صحبت تو بشنویم.
نه من صحبت هایی که باید، من خیلی دوستشم حالا برنامه های ورزشی دیگه ای که ساخته شده در موردش حرف بزنیم، ولی انقدر خود همین موضوع جذاب بوده که کل برنامه رو تقریبا به همین مسئله اختصاص دادیم. و قطعا حالا شاید همین برنامه بعدی، شاید یه چند برنامه جلوتر، در مورد آثار سینمایی و حتی کارتونی که ساخته شده، ما کارتون‌های دیگه هم داشتیم پیام، مثلا من یادم دوره دوچرخه سوارها اومدن، دوره تنیس اومدن کارتون ساختن. ولی خب قطعا نه خود دوچرخه سواری به اندازه فوتبال محبوب تو مردم و نتونسته اون جایگاه رو پیدا کنن هیچ کدوم از اونها، ولی بالاخره اونها هم یه کارهایی کردن و یه مخاطبهایی جذب کردن. یادم چند سال پیش داشتم اونها رو هم نگاه میکردم، داخل خود ایران که بودم اونها رو نگاه میکردم، اونها هم یه جذابیتایی داشت. بحث رقابت، ببین فقط بحث این نیستش که ما بگیم خب بیایم یه کارتون بسازیم یارو بره قهرمان شه فلان شه. در حین این به سر تماشای کارتون به شما درس‌های مختلفی به صورت غیر مستقیم داده میشه. یکی این که شکست خوری تسلیم نشو، این چیزیه که من میتونم به بچه‌م بگم که آقا بابا مثلا حالا اشکال نره، باختی پاشو برو مثلا دوباره تلاش تو بکن، جبرانش کنی. همون کارتون داره خیلی ساده تر و خیلی قشنگ تر در یک لباس خیلی شیک این حرفو داره به بچه میزنه و اون خیلی تاثیر بیشتری میگیره از اون. و حتی یه جاهایی ما مثلا ناچار میشیم تاثیر اون رو کم کنیم، میدونی؟ یعنی اولا بلافاصله بعد از دیدن کارتون همون جوری که من دوست داشتم برم فوتبال، این بچه دوست داره بره فوتبال. یعنی داره با توجه هوای آلمان سرد، بارونی، برف باشه، هر چی باشه، این یه پاشو بریم مثلا یه فوتبال بازی کنیم و فلان. یه هنوز اون تاثیر رو میذاره، تاثیر آنی رو میذاره. و ما یه جاهایی باید بگیم خب بابا نه، تو الان مثلا اگه پاتو بزنی به این تیرک بزنی به اون تیرک، اتفاق نمیفته، فیزیکی مثلا احتمالش نیست یا خیلی احتمالش کمه، ما بلد نیستیم، مال خاندان ما نیست، شاید مثلا حالا یه آدمای قوی تری هم وجود داشته باشه، ما خانواده تنبلی هستیم بابا، بشین اینجا معمولا دراز میکشیم بابا. و حالا از شوخی گذشته باید اثر اونو کم کنی که آقا نه، این اتفاقا نمیتونه بیفته، اون اتفاق نمیتونه بیفته. حتی میزوگی که قلبش ناراحته، بچه به این فکر میگه بابا مثلا اگه قلبم ناراحت باشه مشکلی ندارم با فوتبالیست شدن، مثلا فلانی اینجوری بوده و منم میتونم فوتبالمو ادامه بدم، فلان و بسیاری میگه نه تو اصلا همچین مشکلی نداری. میگه نه، اگرم داشته باشم از پسش برمیام، نه فقط اون، هر مشکل دیگه هم داشته باشم. اینا تأثیرات مثبتیه پیام به لحاظ ذهنی، حالا به خصوص برای مثلا بچه‌مو که آسیب دیده است، یه جوری از لحاظ حالا اون اتفاقاتی که براش افتاده تو ایران و مثلا حالا چه میاد، وقتی اینو نگاه میکنه دوچار یک دگرگونی میشه و این خیلی زندگیش رو انگار تو مسیر قشنگتری پیش میبره. فقط تو باید بگیم اون هیجان‌های کاذب رو ازش دور کنی و یه سری چیزها رو بهش توضیح بدی، بچه یک روحیه خیلی خوبی میگیره و برخلاف ایران که آره شاید خیلی امکانش نبود، اینجا امکانش هم هست که شما در نزدیکترین محل بتونی بری یه زمین فوتبال پیدا کنی، اونجا بچه شوت بزنه، اونجا این کارها رو انجام بده. این رو هم بگم، حالا بحث اهواز رو کردم، ما بلافاصله بعد از این کارتون یک مجتمعی بود، مجتمع صدا و سیما توی به اصطلاح حالا اون خیابون پشت امانیه، نمیدونم اسمش چی بود، کنار کارخونه زمزم و اینها، اونجا یک شهرکی بود که کارمندان صدا و سیمای اهواز یعنی محلی اهواز اونجا زندگی میکردن و ما دوستامون بچه های اون شهرک بودن و افراد متفرقه اجازه نداشتن برن اونجا فوتبال و ما هر جوری بود از این نمیدونم فنس به پر و این بر اون بر و یواشکی و محترمانه هر جوری بود خلاصه میرفتیم اونجا و یکی دو ساعت بازی میکردیم که اون همه اینا میگم بعد از دیدن کارتون فوتبالیست چند برابر میشد. اگه در یه روز عادی مثلا ما میرفتیم همونجا جلو خونه یه فوتبالی بازی میکردیم، بعد از اون دوست داشتیم حتما بریم تو اون زمین چمن اون مجموعه مثلا حالا فوتبال بازی کنی. اینجا نه، اینجا امکانش هست شما به راحتی میتونی بری یه جایی رو پیدا کنی و این انرژی تخلیه بشه. خیلی خیلی کارتون تاثیرگذاری بود و خیلی حرفها هست در مورد کلا برنامه‌های ورزشی، فیلم‌های اثرگذار ورزشی که خب بعضن اسکار هم گرفتن، خود فیلم نه، بازیگران در نه، بازیگران نقش مکمل مثلا توی یه سریاشون که اینا رو مفصل من بهشون میپردازیم توی برنامه های بعدی. فکر میکنم زمان ما به پایان رسیده، اگر نکته ای هست که مخفول مونده جا مونده
میشه. مثلا در موردش صحبت نکنم ولی چون گفتی خیلی نکته خوبیه که بگم. اولا که شما امکان داشتین تو اهواز میرفتین چمن، ما بچه گیشا بودیم میرفتیم رو آسفالت های پشت خونمون خونی و مالی برمیگشتیم. خوش به حالتون. یه نکته ای هست توی من داشتم سرچ میکردم توی واسه در مورد خود نویسنده و حالا همه چیز، ناخودآگاه خب یه سری سرچ آلمانی هم کردم. در یکی از رسانه های بسیار حالا مشهور کشور آلمان، کشور شما، یه گزارشی نوشته شده و خیلی بلند بالا در تحقیر و مثلا نکوهش کارتون فوتبالیست ها یا همون کاپیتان سوباسا و مثلا گفته بود زمین منحنیه، از این ور داره می دوه کدوم زمین فوتبال منحنیه، توپ چرا میره بالا نمیاد پایین، اینا سه نفر چجوری میپرن هوا دور خودشون میچرخن و الی ذلک. اون چه که واسه من خیلی جالب بود در این گزارش بسیار به نظر من احمقانه که این نشریه منتشر کرده، کامنت مردم بود که گفته بودم کدوم انیمیشن، کدوم کارتون، کدوم مثلا زنده نمایی واقعیه، اون مثلا کارتون اجدهایی که میاد نمیدونم دهنشو وا میکنه آتیش میگه، این کارتونه، چرا شما خودتون اینقدر جدی میگیرید؟ دوست
من مرد عنکبوتی مگه مثلا عیار عنکبوت میشه؟
آره، و انقدر نوشته بودن که وقتی که شما اینو میگین آبروی مثلا رسانه رو یا خود کاربران آلمانی رو، مثلا خیلی حیرت انگیز بود که این گزارش همچنان هم از سال مثلا 2008 تا الان هست. اون بالا و از سال 2008 به بعد نگاه میکردی سالها رو که میری همچنان مردم دارن میان اینو فوش دیوانه میتونی
نوشت. اتفاقا به اون شکست آلمان برابر ژاپن تو یکی از قسمت‌های فوتبال ملی که میشه، آلمان به ژاپن میبازه، یعنی سوباسا و یارانش آلمان شکست میدن. و ببین هر کدوم از اینها به یک چیزی اشاره میکنه. من فکر میکنم بخشی از این ماجرا مال موقعی بوده که ژاپنیا میخواستن مهاجرت کنن از ژاپن. یعنی من اینو تو سریال میفهمم، نرفتم تاریخ ژاپن رو بخونم ببینم آیا تو اون برهه اینجوری بوده یا نه، که اون میگه مثل خود مهاجرت خود سوباسا، و اونجا میگه که آقا نرو، مثلا همین جا امکان پیشرفت هست. یکی از دلایلی که من فکر میکنم با عموی با همین روبرتو نمیره ژاپن، ببخشید برزیل، این بوده که میگه خب نه، اینجا هم همین امکاناتو داریم و میتونی همینجا بمونی، با اینکه مثلا واکی میره آلمان، نمیدونم اون یکی میره، کاکرون میره بعد از یه مدت یه کشور دیگه، سوباسا میمونه و از همونجا پیشرفت میکنه. یعنی فکر میکنم اینا یک اثر ضد مهاجرتی هم داشته که آقا حالا خب بیا نریم همینجا بمانیم و بسازیم، اون دوره مثلا ژاپن بوده میدونی. و فکر میکنم خیلی تاثیر داشته به لحاظ فرهنگی هم در ژاپن. دمت گرم پیام، خیلی توضیحات باحالی بود، خیلی من خودم استفاده کردم درباره نویسنده و به اصطلاح همسرش، نکات خیلی جالبی بود که به ما کمک میکنه بهتر بشناسیم اون فضا رو و اینکه چطور مثلا حالا این کار موفق شده. خیلی مخلصیم.
مخلصیم و ارادتمند، امیدوارم
برنامه
بپردازیم
حتما به امید حذف رئال از رقابت های سی ال و خدا نگهدار.
خدا
خدا.